السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و آبت و متعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب بحث هفته گذشته ها که گذشت و دیگه با اینکه ادامه داشت دیگه از ادامه بحث دیگه دوستان ارجاع میدیم انشاءالله خودشون بقیهش رو جون بحث ادامه داشت، ولی خب دیگه همینجا قطعش میکنیم. این آیه شریفه که در قرآن کریم آمده تعبیر آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از اینکه نفخ صور می شود فصیغ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. عرض کردیم قبلا که تمام آیاتی که راجع به قیامت است طبق همون فرمایشی که مرحوم علامه تو ذیل آیه 210 سلام رحمت الله ذیل آیه 210 سوره بقره داشتن، هر آنچه که راجع به قیامت است نازلش در رابطه با ظهور هست، هر حقیقتی که در قیامت محقق می شود نازلش در ظهور محقق می شود. خب این خودش یه باب وسیعی از معارف رو ایجاد میکند که باید بعضیش تطبیق بشه تا به اصطلاح نوع تطبیقش معلوم بشه. از جمله جونی فقط بحث رو اشاره کردیم، قبلا بحثش رو کردیم، از جمله اون به اصطلاح آیاتی که در قیامت هست و در ظهور هم روایات تطبیق کردند همین آیه شریفه و اشرقت الارض به نور ربها هاست، که این آیه شریفه هم روایاتی که ذیلش آمده، هم تفاسیری که ذیل این آیه وارد شده و هم مباحث دیگری که از این استفاده کردند همه تطبیق کردند، غیر از این که بر قیامت هست قطعا، چون بحثش این است که فاذا نفخ فی الصور فصیغ من فی السماوات و من فی الارض، بعد از نفخ صور است، نفخ صور در قیامت است. اما تطبیق آیه که اشرقت الارض به نور ربها، که تعبیر آیه این است که و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیع بالنبیین که دنبال آیه هست، اشرقت الارض به نور ربها، اشراق، حقیقت اشراق که به خصوص به نور تعبیر شده، اشرقت الارض به نور ربها، اشراق به نور، هر جا که اشراق به نور باشد ابهام و سایه و ظلمت برداشته می شود. خورشید که اشراق پیدا می کند، مشرق یعنی محل اشراق خورشید دیگه، وقتی که خورشید اشراق پیدا می کند و طلوع می کند، خب ظلمت برداشته می شود، اشیا دیده می شود، ادراک محقق می شود. بله.
این قاعده که فرمودن
که ایشون فرمودن که این دلیل نقلی دارد دیگه، دلیل نقلش هم اینجوری بیان کردن که روایات ذیل آیاتی که مربوطه آیاتی که هست، بعضی روایات میگه این مربوط قیامته، بعضی میگه مربوط رجعته، بعضی میگه مربوط به ظهور است. اولین بحث این بودش که ما چیکار بکنیم باب تضاهم بشود و ببینیم ترجیح در کار است، تعادل و تراجیح در کار است، یا در حقیقت نه تضاهم در کار است. هر کدوم از اینها راه علاجی داشت. یه راه علاج این بودش که ایشون فرمودن که از خود روایات در میاد، دلیل نقلی می شود، از خود روایات در میاد این است که اینها هر سه به یه حقیقت ناظرن و مراتب یه حقیقت هن، لذا همه روایات درسته. خب اون بحثه، ببینید قاعده کلیه از همین به اصطلاح تطبیقات ایجاد میشه. وقتی که مثلا اشرقت الارض به نور ربها رو همین رو میگن، وقتی که میزان رو در حقیقت همین رو میگن، وقتی که ظهور توحید رو همین، یکی وقتی که میایم ببینید تمام اینها متفرع بر یه حقیقته، تمام اون حقایقی که در قیامت میخواد محقق بشه متفرع بر یه حقیقتی که اون ظهور توحیده. اون ظهور توحید در تطبیق شده که در جریان ظهور حضرت هم چی هستش؟ ظهور توحید مرتبهش محقق میشه. به تبع تمام اون چیزی که متفرع بر ظهور توحیده در مرتبه ظهور هم در حقیقت چی میشه؟ مرتبهش آشکار میشود دیگه. اگر قبول کردیم که این سه در این اصل مشترکن که هر سه شون توحید میخواد بارز بشود، یعنی خدا میخواد بی پرده آشکار بشود، بی پرده آشکار بشود و این بی پرده آشکار شدن احکامی بر خودش ایجاد میکنند. در قیامت وقتی بی پرده آشکار میشود نظام جزا از بین میرود، یعنی نظام اعمال از بین میرود، اختیار از بین میرود دیگه، اونجا جزاست فقط، چون دیگه اونقدر بی پرده است که دیگه اختیار، مثل مراتب جان که به میخواد از خارج بشه، تا یه مراتبی که انسان رؤیت هایی دارد هنوز جای ایمان هست. انسانی که در دنیا میره چشمش به بعضی حقایق کم کم باز میشود در وقت قطع تعلق از دنیا، احتضار و رفتن، تا یه جاهای جای توبه هست، به یه جا میرسد که هنوز تو دنیاست اما چشمش به گونه‌ای میبیند آخرت را که دیگه جای توبه نیست. وقتی که فرعون در وقت غرق بود اونجا گفت آمنت به رب موسی و هارون، درسته؟ ولی بهش گفتن الان آمنت فقط کفر، الان ایمان رو بود، الان دیگه جای قبول ایمان نیست، و الا اگر ایمان اون در لحظه‌ای بود که جزاءن نمیدید ها اونجا رو، هنوز چی میدید؟ هنوز تو دنیا بود و میدید، ایمان اون هم مقبول میشد، اما اون لحظه لحظه جزا بود دیگه، هرچی که میدید رؤیتش رؤیت جزایی بود دیگه، جای اختیار نیست، ولی جای اختیار نیست توبه هم مقبول نیست. اون وقت مراتبی که در ظهور ایجاد میشه در رؤیت هنوز به اون مرتبه نرسیده رؤیت، تا چی بشه؟ رؤیت قیامتی باشد، لذا توبه مقبول است، لذا توبه مقبول است، هنوز در اون دوره توبه مقبول است. اما خود همون به یه مرتبه میرسد در ظهور، در ظهور به یه مرتبه میرسد که ظهور در نظام یقین آنچنان شدید میشود که بعد اونجا هم دیگه بعدش تو همون دوره به صلاح تو دوران استقرار توبه مقبول نیست. حالا اون بحثش گذشته یا بعدن خواهد آمد. خب این آیه شریفه که عرض کردیم اشراق یعنی نوری که تابیده می شود، ظلمت برداشته می شود، لذا ادراک صورت می گیرد. اشرقت الارض به نور ربها، این اشراق ارض به نور ربها، به خصوص حالا با این روایت شریف که ذیل روایت آمده که روایت زیبایی است، عن المفضل ابن عمر امام صادق از امام صادق انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی قول الله تعالی و اشرقت الارض به نور ربها قال، حضرت فرمودن که رب الارض امام الارض، چون ما در زیارت جامع کبیره داریم که چی؟ اشرقت الارض به نور کم، در قرآن داریم چی؟ اشرقت الارض به نور ربها، سلام علیه و رحمت الله، در قرآن داریم اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور رب الارض چی میشه؟ روشن میشود. در زیارت جامعه داریم اشرقت الارض به نورکم، زمین به نور شما روشن میشود. در اینجا امام صادق علیه السلام فرمود، روایت از مفضل است که ذیل این آیه حضرت فرمودن شنیدم از انه سمع، مفضل میگه از مفضل نقل شده که انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی قول الله عز و جل و اشرقت الارض به نور ربها، حضرت فرمودن رب الارض امام الارض فاذا خرج یکون و مازا، سوال میشود از حضرت که فاذا خرج اختی امام قیام کرد یکون و مازا چه میشود؟ قال اذن یستغن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزعون به نور الامام، مردم دیگه اونجا در پرتو نور خورشید و ماه حرکت نمی کنن، روز در پرتو نور خورشید و شب در پرتو نور ماه حرکت نمی کنن، بلکه چی؟ اذن یستغن الناس عن ضوء الشمس و نور القمر و یجتزعون به نور الامام، با نور امام کفایت میکنه برشون در حرکت. این خیلی تعبیر بلندیه. ما در قیامت داریم که یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، در قیامت حرکت بر اساس چیه؟ نور اعمالشونه، نور اعتقادشون، یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم، نور اینها از جلوی رونا و از کنار اینها چی میشه؟ یسعا سبب حرکت اینها میشود در قیامت.
که نور نور درونی این هاست. در زمان ظهور داره یجتزعون به نور امام، با نور امام حرکت صورت میگیرد. نور امام تعبیری که میشود که رب الارض امام الارض است و اشرقت الارض به نور کم است، نور امام در اینجا که میفرماید این چه حقیقتیه؟ میخوایم این رو انشاءالله امشب تا حدی در محضرش باشیم که این یعنی چی؟ ببینید اونی که بیان شدش که این به صورت کلیش عرض میکنیم تا انشاءالله تطبیقاتش و روایات و مسائل بعدیش. ببینید در قیامت یکی از حقایقی که آشکار میشه و سلام علیکم تو اسباب سببیت هاشون در قیامت برچیده شده است. فقط اونجا سببیت به کی منتسب است؟ به خدا، هیچ سببیت دیگری. لذا در قیامت نه نور شمس اونجا در کار است، نه نور قمر در کار است، نه سببیت سوزاندن به آتش است، نه سبب خنک کردن به آه. همه چیز اونجا سببیتش به یعنی توحید افعالی کاملا در قیامت آشکار است. همه این رو مییابن، حتی مشرک. منتها برای مشرک عقاب است، برای مؤمن این چی هستش؟ این جزا و ثواب است، کمال است. وقتی این رو مییابد مبتهج میشود. مشرک وقتی این رو میبیند این عذابش مضاعف میشود. چون یه موقع آدم عقاب رو از یه شخصی میبیند میگه خب از دست این ممکنه انسان بالاخره رها بشود، اما وقتی عقاب از اون در حقیقت صاحب عالم بود، درسته؟ از دست اون کجا آدم بره؟ دیگه جایی نداره. یعنی یه موقع از انسان یه دوستش بهش غضب میکنه، یه موقع از مثلا حاکم شهری بهش غضب میکنه، یه موقع امام زمان نعوذ بالله به انسان غضب میکنه، یه موقع خدای سبحان به انسان غضب میکنه، که هر کدام از اینها سعه غضب متفاوت میشه. وقتی خدا به انسان غضب کنه دیگه انسان نمیدونه کجا بره، عین المفر دیگه اونجا چهار. لذا عذابی که از اون محقق میشود میداند که دیگه این عذاب پایان ندارد، چون از اون چاره دیگه نیست، مفری نیست. نسبت به شخص دیگری اگر سختی داره ممکنه بالاخره با یک بالا پایین شدنی چی بشه، این جدا بشه از این، دور بشه، اما اونجا دیگه هر جا بره هر چی فرار کنه به سمت آتش داره فرار میکنه، فرار از اون معنا ندارد. در قیامت اسباب در کار نیست، حتی سوزاندن به آتش نیست، حتی سوزاندن برای کفار به آتش نیست. دقت میکنید سوزاندن در اونجا چیه؟ مییابد که سوزاندن با اسم غضب الهی است. اب نداره که وقودها الناس و الحجاره هست، اما این وقود است. آتش در حقیقت چیه؟ این آتش، آتشگیره است. آتش از کجاست؟ در حقیقت این آتش از اون غضب الهی نش، اسم است دیگه، به اسم الهی برمیگردد. چون برمیگردد به اسم، همه چیز اونجا به اسم برمیگردد. یعنی خدا حاکم است در قیامت، چه برای مشرک چه برای مؤمن خدا حاکم است. لذت الاز میشود، چون انسان یه موقع یه نعمتی رو میبیند که از یه شخص خاصی این نعمت رسیده، یه موقع میبیند این از خدای سبحان این نعمت رسیده. نعمتی که از خدا برای انسان محقق میشود تا نعمتی که از یه شخص دیگه رسیده از جهت عمق نعمت هم متفاوته، نه فقط خود موضوع، از عمق نعمت هم متفاوت میشود. انسان با این نگاه یه موقع هستش که از دست یه کریم بزرگی، مثلا از دست حضرت یه چیزی رو گرفته، یه موقع همین شی رو از دست یه کسی دیگری بهش دادن، خیلی متفاوته. اونی که از دست حضرت گرفته براش خیلی عزیز میشه، درسته؟ اونجا انسان اخذش از خداست، اخذش از خداست، از غیر خدا اخذی ندارد. وقتی اینجوری میشه نعمت خیلی عظیم میشه. پس در قیامت همه اسباب طی میشود و سما اون به صفت و سماوات و مطویات، سماوات سببیت هاشون مطویه است، پیچیده شده است. بهار در حقیقت سجرد، نمیدونم در حقیقت شمس کبرد، نجوم کدرد، همه اینا چی میشن؟ همه اینها سببیت هاشون در حقیقت چی شده است؟ سلام علیکم، از بین رفته. در این وقت اونجا می شود اشرقت الارض به نور ربها. حقیقت اشرقت الارض به نور ربها یعنی چی؟ یعنی مردم در تمام اون چه که براشون در اونجا رؤیت می شود می یابند که به نور الهی این محقق است. ادراکشون به نور رب است، نسبت به تمام در حقیقت نعمتها، تمام در حقیقت وسائلی که همه ابزاری، همه کمالاتی که براشون پیش می آید، این اشرقت الارض به نور ربها معناش این است که ادراک فقط به چی محقق می شود؟ ادراک فقط به خدا محقق می شود. آیا این اشرقت الارض به نور ربها تغییر در اونجا محقق می شود یا تغییر در ادراک مدرکین محقق می شود؟ تغییر در ادراک مدرکین محقق می شود. در قیامت همه می یابند که نور خورشید نبود که در پناهش حرکت می کردند. می یابند که این نور خورشید نبود. چون نور خورشید در حقیقت خودش چیه؟ خودش منکدره، خودش در حقیقت مکوره. نور خورشید در اونجا چیه؟ مکور بودنش یعنی همین، تاریک بودنش یعنی همین، یعنی کسی نور رو از خورشید واقعا نمیبینه. تمام اسباب طی میشن و سماوات و مطویات طی میشن، یعنی هیچ کدام دیگه سببیت هاشون دیده نمیشن. و الارض قبضته یوم القیامه، او در قبضه و چنگ حق است. این قبضت او، قبض یعنی وقتی به سلطه و قهر یه چیز رو میگیرن، مثلا قبضه شمشیر رو میگن میگیرن، وقتی با انگوش بگیره نیست، وقتی تو دستش کامل بگیره و مسلطه، باید میگن در قبضه شمشیر، یعنی اونجایی که کامل دست رو با محکم رو میگیرن تا بتونه، این میشه قبضه. ولی ارض قبضت او یوم القیامه، در روز قیامت ارض در قبضه حق است، سماوات مطویات است. یا یوم نطوی السما کطی السجل، مطویه که در اونجا، این در قیامته، مرتبه از این در ظهور محقق می شود. مرتبه از این، اون مرتبه که در ظهور محقق می شود در قیامت، چون اشرقت الارض به نور ربها، چون این مرتبه بود که همه در قد ادراک فقط به او واقع می شد و به غیر او نمی دید، همه چی به او یافت می شد، همه نعمت ها از او دیده می شد واقعا بدون واسطه. در روز ظهور این واسطه بودن امام در هر نعمتی و در هر کمالی و در هر رشدی دیده می شود. امروز هم هست، اما امروز ما امام رو واسطه هست اما نمی یابیم. لذا اگر می فرمایند که تمام حسنات، تمام کمالات ملاقات با امام هست، ملاقات با اوز و همه ظهور اوز، این هست حقیقتا، اما ما نمییابیم، ادراکمون بهش واقع نمیشود. او هست اما در روز ظهور این ادراک محقق میشود. لذا اونجا اشرقت الارض به نور درقه چی هستش؟ به نور کم است، به نور امام است. لذا همه ادراک ها به چی محقق میشود؟ معلوم میشود که این، چون قبل از اینکه انسان بخواد اون وسائط به این برن، باید وسائط تبدیل میشن به یه واسطه. از طرف قوس نزول که انسان داره میاد، وقتی که بچه به دنیا میان، میان اولین گریه و خنده هاش چی هستش؟ شهادت بر توحیده، چند ماه اول. چند ماه دوم شهادت بر رسالته، یعنی وساطت رو میاد، اما یه وساطت. بعد تبدیل به تکثر میشه، بعد کسرت ها و وسائط رو میبیند، یک میفهمند. تو نظام رفتن هم تکثر نسبت ها باید تبدیل بشه به یه واسطه، بعد از یه واسطه تبدیل بشه به چی؟ به خود اون بی واسطه. لذا توحید ولایی قبل از توحید الوهیه. توحید ولایی یعنی اون واسطه، یک واسطه دیدن که در طریق قوس صعود این توحید ولایی محقق می شود، توحید الوهی بعد از این محقق می شود. لذا هر کسی هم که از دنیا میره اول به توحید ولایی می رسد، در وقت احتضار حتما باید حضرات رو ببینه و همه اون کمالات رو مرتبط با اینا ببینه، یا در قبال اینها اون در نقائص یا کمالات مرتبط با اینها. لذا با حب و بغض به اونها از دنیا میره، چه مؤمن باشد چه غیر مؤمن.
بعد از ظهور معاند هم این واسطه رو متوجه
میشه. خب بله دیگه، بله واسطه رو ما
ادراک میکنه بازم،
بله دیگه، چون عناد دیگه در اونجا. لذا عرض کردیم که توبه در استقرار قبول نمیشه، در وقت استقرار، چون دیگه عناده، مییابه، اختیار داره، ولی هنوز من از اختیار خارج نشده. ولی کسی که مییابد و اختیار دارد و این کارو میکنه، این دیگه عناد است. ولی در قیامت دیگه این نیست، در قیامت فقط جزاست دیگه، عمل نیست در قیامت دیگه، چیه؟ فقط جزایشه. یعنی اون چی که آشکار می شود جزای اون چیزی بود که در دنیا این داشت برای این آشکار می شود.
خود برمید
که
این کسرات برداشته می شه، یک واسطه ولایت دیده می شه.
بله.
بعد این هم در طول هم نیستن، یعنی در نهایت هم که توحید دیده می شه، اون توحید ولایی برداشته نمی شه مثل کسرات.
نه در طول هم هم دیگه.
کسرات اینجا برداشته
میشن؟ نه، کسرات برداشته نمیشن، حسنات برداشته نمیشن، حسنات هستن. لذا اونجا انسان لکل باب خیر لهم یدون غارعه، به هر باب خیری میرسن دست کوبنده دارن و اون رو انجام میدن، اما این انجام دادن کسرات رو انجام میده. ولی تو هر باب خیری که داره انجام میده چی میبینه؟ ارتباط با امام میبینه، ظهور او میبینه. پس کثرت هست، اما مثل این میمونه که شما تجلیات مختلفی داری، بر فرزندت گاهی به عنوان پدری تجلی میکنی، گاهی به عنوان در حقیقت یک رازق تجلی میکنی، به او پول میدی، گاهی به عنوان در حقیقت یک مثلا بگیم که مثلا عالم تجلی میکنی، به او چیز رو یاد میدی، درسته؟ هر گاهی برای او به گونه تجلی میکنی، اما او تو ارتباط با همه کسرات شما رو مییابد، کسرت نمیبینه تو عالمیت شما، تو پدری شما، تو مهربانی شما، تو راز رزق شما، تو هر چی که با شما ارتباط پیدا میکنه، در اینی که مختلفاتن، متکثراتن، ولی چی میبینه؟ شما رو میبینه. یعنی اینجور نیستش که یه بار شما رو اونجوری ببینه یک کسی دیگری در نظرش باشن، یه بار شما رو با این تجلی که یک کسی دیگری تو نظرش بیاد بگی اینا دوتا هم، نه، یکی میبینه همه اینها رو، لذا تو وجودش همه اینها رو شؤون شما میبینه. در اونجا هم همینجور میشود، در روز ظهور انسان با هر خیری که مرتبط میشود، با هر خیری که مرتبط میشود، مییابد که این تجلی و ظهور اوست، ارتباط این ارتباط تجلی ها، لذا با وساطت هست، اما یه واسطه هست، یه واسطه هست، و این یه واسطه بودن خیلی کار رو آماده میکند برای توحید ربوبی و توحید الوهی، که انسان آماده بشه برای رسیدن به او. از کثرت یک لذا در نظام فردی هم همین جوریه دیگه، هر کسی از دنیا میخواد بره باید مرتبه توحید ولایی برسد، جزاءن یا در حقیقت ثوابن، یعنی یا ثوابش میرسه به این به عنوانی که دوست داشته و محب بوده، یا نه عقابن که میفهمد همه این گناه ها، معاصی، همه اینها ترک یه حقیقت بوده، غضب بر یک حقیقت بوده، بغض نسبت به یه حقیقت بوده، لذا شدت پیدا میکنن تا انسان فکر کنه اینها مختلف بودن. وقتی که بفهمه همه اینها نیروهای یک بردار بوده، همه اینها ظهورات یه حقیقت بوده، میفهمه که این دیگه بغض متراکم شده. چرا؟ چون دائما هزاران هزار بار مخالفت کرده، درسته؟ وقتی هزاران هزار بار انسان با یکی مخالفت میکنه، غیر از این است که یه بار مخالفت کرده باشه، وقتی یه بار مخالفت میکنه، این میگه بالاخره هر کریمی آدم بالاخره یه بار مخالفت کرده بعد اصلاحش میکنه، اما دائما در حقیقت صبح تا شب انسان مخالفت کرده باشه، لحظه به لحظه تو هر رابطه مخالفت، این دیگه خودش خود این میشه بغض متراکم، خود این میشه چی؟ بغض متراکم. لذا این اشرقت الارض بنور ربکم، بنورکم یا بنور ربها، این بیان این است که همچنان که در قیامت این مسئله اونجور محقق میشود و همه وسائل هست میشود و انسان در اونجا فقط خدا رو میبیند، در روز ظهور هم چی هستش؟ همین مسئله هستش. حالا
چرا گفتن اشراقت الارض با اینکه نفخه دومه؟
بله، یکی از بحث هایی است که عرض کردیم و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معدوم، درسته؟ انسان تو هر نشئه‌ای که بالا میره حقایق همه عالم اون مرتبه موجود است، اون تا این حقایق آیا به نحو جدایی از این عالمه یا مراتب همین عالمه، مراتب همین عالمه دیگه. لذا اشرقت الارض بنور ربها در قیامت همین عرض است در مرتبه قیامتیش، این عرض در مرتبه عرضیش یعنی با چشم عرضی برچیده شده، در مرتبه قیامتیش هست، در مرتبه قیامتیش برچیده نشده، چنانچه خود انسان هم در مرتبه ارزش برچیده شده اما در مرتبه قیامتیش الان هست، در مرتبه عالم، در مرتبه ظهور هم همینجوری است. این ارز در حقیقت با مرتبه ارزی تکثریش جدا شده، ولی در مرتبه به اصطلاح ظهورش چی هستش این ارز؟ لذا ارز در مرتبه ظهور هم از منظر نگاه به ارز، ارز دیگری است، منطقه نهی که پای آدم رو این زمین نیست، نگاه متفاوت شده دیگه لذا تفاوت، عرض کردم تفاوت در نگاهه، یعنی قیامت و به صلاح ظهور و عالم دنیا تفاوت در چی ایجاد میشه؟
کشفنا
انکه قطاعت و به صلاح
عرض بالاخره یه واقعیت بیرون، این تغییر ادراک تغییر در واقعیت بیرونی هم بالاخره
مشکلی ندارد که در واقعیت بیرونی مشکل تفاوت ایجاد بشه یا نشه، یعنی ملازم نیست، اما اگر ایجاد شد هیچ اشکال ایجاد نمی کنه،
ادراک انسان خارج هم تغییر میکنه، اینجوری بگیم؟
نه اونجور نگید، چون الان همین الان ادعی همین الان ادعی نگاهشون همین الان، یعنی خود حضرت که وقتی حضرت میفرمان لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، برای او تغییر کرد یا نکرده برای حضرت؟ برای تو همین عرض است.
نه همین عرضم اینه، میخوان آیه الهی میگن که به تعداد آدم ها عالم هست،
اون به لحاظ ادراکشونه، نه به لحاظ اینکه الان تو خارج، به لحاظ ادراکشونه، به لحاظ ادراک اون،
به لحاظ ادراک اون زمین برای او به گونه است،
به لحاظ همون اتحاد عقل و عقل و معقول. ببینید به هم به لحاظ حالا این کد باشه، به لحاظ همون اتحاد عقل و عقل و معقول. بله. بعد اینجا مرحوم علامه میفرماید که به اشرقت الارض به نور ربها. بله، این اتحاد عقل و عقل چون درس اسفارمونه، این کد دوستان این رو برام اون کد اونجا دیگه، این کد رجوع به اونجا میشه. بله، حالا اون بحث بعدی که ایشالا بعدن خواهیم داشت که تبدیل به خبز میشود و اینها در حقیقت میخورن از اون با تمام نمیشود و کم نمیشود، اون بحثش رو بگذارید، اونم دنباله داره روایت بعد دنباله، فعلا همین اولش حل بشه تا بعدی که یکی مباحثی که مرتبطه. در این مرحوم علامه در المیزان میفرماید که اشرقت الارض به نور ربها، الان این کاری هم نداره به جریان اشرقت الارض به نورکم، ولی میخواد همین رو خودش معنا بکنه، کاری هم به اون نداره لذا. ولی ببینید معناش همینقدر که میفرماید که اشراق الارض اضاءتها، نور پیدا کردن و روشن شدنش، و نور معروف المعنا و قد استعمل النور فی کلام تعالی فی نور الاستی کثیرا، خیلی وقتا در نور استی به کار رفته، اشکالی هم نداره. و اطلق ایضا علی ایمان و علی القرآن به عنایت، گاهی بر ایمان اطلاق شده چی؟ نور. گاهی بر قرآن که اسمی که از اسماء قرآن چی هستش؟ خودن و نور دیگه در قرآن آمده، یکی از اسماءش نور. به عنایت ان کلا منهما یظهر للمتلبس به ما خفی علیه لولا، که اگر این نبود این براش مخفی بود، درسته؟ ظاهر می شود اونی که اگر این نور نبود، مثلا اگر این نور نبود همین برق خاموش بود، درسته؟ برای شما مخفی بود. این نور یخفا اون متلبس را، درسته؟ ایمان هم یخفا متلبس را، یعنی اون چیزی که رابطه با خداست رو ایمان آشکار میکنه. قبل از ایمان این برای انسان مخفی است، نمییابد، این چشم رو ندارد، ایمان چشمی به انسان میدهد که اون نور را ببیند. قرآن در حقیقت نوری است که میتابد، چشم انسان باز میشود، یه حقایق دیگری رو میبیند، درسته اینها، یه حقایقی آشکار میشود با این نور، همچنان که این نور حسی یه حقایق رو آشکار میکند که اگر این نبود این حقایق دیده نمیشد، درسته؟ قرآن و ایمان هم همین، امام هم نور است، امام هم حقیقت، امام با قرآن اتحاد دارن، همون جوری که قرآن نور است امام هم نور است. در تعبیر روایت هم آمده، تو سلام های به حضرات معصومین هم آمده که شما نورید، شما نور تعبیر، یا وجود نوری حضرات در روایت الا ماشاءالله آمده که اینا وجود چی دارن؟ نوری دارن، که ما نوری بودیم در اصلاب و در ارهام و بعد همینجور منتقل شد در حقیقت این نور تا رسید به در حقیقت صلب عبدالمطلب، از اونجا تبدیل شد به دو نور در حقیقت، دو نور در حقیقت در صلب عبدالله و در صلب در حقیقت چی؟ ابو طالب قرار گرفت. این نور، وجود نوری اینها، که وجود نوری اینها قبل از در حقیقت وجود جسمی اینها بوده، حالا به الف ایام به نمیدونم انواع روایاتی که آمده، وجود روایات وجود نوری الا ماشاءالله است که ولایت اینها نور است، چون از وجود اینها نشأت میگیرد. حالا اینجا ایشون میفرماید که به عنایت ان کلا منهما یظهر للمتلبس به ما خفی علیه لولا، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یا خود خدا میفرماید که الله نور السماوات والارض، که حالا اینا هر کدوم بر وقت اختلفوا فی معنا اشراق الارض به نور ربها، فقیل انها تزیع به نور یخلقه الله بلا واسطه اجسام مزیعه. میگه وقتی که اینها میگه به نور ربها، یعنی انها تزیع، زمین روشن می شود به نور یخلقه الله بلا واسطه اجسام، بدون واسطه بساطه اجسام در اون روز اجسام موز که شمس و القمر و اضافت و الیه تعالی من قبیل روحی و ناقی، که این نور خداست، این نوری که اونجا. بعد ایشون شروع میکنه اقوال و تو مسئله میاره، بعد میگه ولا یبود ان یراد، یه صفحه بعدش والله اعلم من اشراق الارض به نور ربها ما هو خاصت و یوم القیامه من انکشاف القطاع، پرده ها بالا می روند، یعنی الان ما در پرده داریم زندگی می کنیم، کشفنا انکه قطاع اک در اون روز یعنی ما وقتی که پرده ها ایجاد حجاب می کنن لذا دیده نمی شود. اگر الان ما اینجا نشسته باشیم، این دیواری که جلوی ما قرار گرفته یه پرده ایست که اون ور دیوار ما نمی تونیم ببینیم، درسته؟ این اون ور دیوار ما نمی تونیم ببینیم. حالا اگر تو نظام معرفتی هم هر جا پرده آویخته شده باشد، پرده یعنی اون ظلمت یعنی عدم معرفت، درسته؟ هر جهلی یک پرده است، هر جهلی یک پرده است که این پرده باعث میشود که انسان اون طرف جهل رو نمییابد تا همین مرتبه رؤیت دارد. لذا ایشون فرماید که این انکشاف قطاس و ظهور الاشیاء به حقایقها. لذا ما اشیاء رو با پرده میبینیم، الان با این چشم با پرده حس اشیاء رو میبینیم، در اونجا پرده برداشته میشود، اشیاء بدون پرده دیده میشود. وقتی اشیاء بدون پرده دیده شدن، سببیت ها چی شده؟ یعنی دیگه هیچ چیزی در مقابل قاهریت حق سببیت داره؟ تا قاهریت حق رو ما نمیبینیم، اشیاء رو سبب میبینیم. و برزول الله الواحد القهار، اون روز همه چی میشن؟ بارز میشن برای خدای سبحان واحد قهار، واحد غنی احد. یعنی در اون روز مالکیت مطلقه حق آشکار میشود. الان خدا مالکیت مطلقه دارد اما آشکار نیست، درسته؟ اون روز مالکیت مطلقه آشکار میشود. وقتی مالکیت آشکار میشود، مالکیت مطلقه یعنی چی میشه؟ سببیت ها در هم پیچیده شده است، سماوات مطبیات تی سجله، درسته؟ یعنی تمام اینها پیچیده می شود، یک بار خدا فاعل مباشر دیده می شود، حجاب ها برداشته می شود، در قیامت خدا، کار بودن خدا دیده می شود، نه به وساطت، نه به وساطت و واسطه. خب وقتی اینجوری شد، انکشاف القطاع و ظهور الاشیاء به حقایقها و بدو بالاعمال، اعمال آشکار می شود، من خیر او شر او طاعت او معصیت او حق او باطل للناظری، کاملا هر چیزی بدون پرده. گاهی من تو عالم دنیا یحسبون انهم یحسنون صنعا، یک کاری رو انجام میدادم فکر میکردم دارم کار خوب انجام میدم. میشه اینجوری فکر کنه آدم که داره کار خوب انجام میده اما چی باشه؟ یحسبون انهم یحسنون صنعا، کارش کار خوبی نبوده اما چی بوده براش؟ فکر کرده داره کار خوب انجام، تزیین شیطان دیگه. اما در اونجا حق و باطل کاملا آشکارن، یعنی هیچ عملی تو پرده نیست. اون اخفا، بعضی از مراتب خفای فاعلیت اینقدر مخفی، خود فاعل ادراک نمیکنه از خود فاعل چیه، حتی مخفی، اینقدر خفاش جدیده خود فاعل ادراک نمیکنه، با اختیار منافات نداره، جای خودش بحث داره، اما خودش ادراک نمیکنه که این عمل چیه. همیشه یحسبون انهم یحسنون صنعا که این ادراک نمیکنه این بد باشه، واقعا فکر میکنه داره کار خوب انجام میده. اما وقتی تمام پرده رفت کنار، خوب و بد بودن دیگه به وهم و ظن و گمان نیست، بلکه به چیه؟ به محض واقع معلوم میشود که یا خوب است یا بد است، بین اینها چیزی مرتبه ای در کار نیست، یا تو خوب ها قرار میگیره یا تو بد ها قرار میگیره، دیگه هیچ شک و شبهه‌ای وهم و گمانی در کار نیست. لذا اونجا میگه نه فقط اشیاء حقایقشون آشکار میشود، بلکه اعمال هم چی میشه؟ نسبت هاشون کاملا واضح دیده میشود، هیچ پرده‌ای بین اعمال و نسبتش با فاعل در کار نیست که در پرده باشد. لذا یوم تبل السرائر دیگه، یوم تبل السرائر برای خود انسان از همه این سرائر زودتر برداشته می شود، نسبت خودش با اعمال خودش از همه واضح‌تر می‌یابد. چون ما الان بر خودمون هم گاهی پوشیده است که این عمل داریم انجام میدیم، ریا توش هست یا نیست، سعیمون رو می‌کنیم که نباشد، اما گاهی می‌بینی چیه؟ اون خفای وجود ما ریایی توش محقق می شود که ما حواسمون نبوده، دقت هم کردیم متوجه نشدیم. اگر یک مثلا کسی که مسلط بر وجود ماست بیاد در حقیقت نگاه بکنه، میگه به لحاظ اون مثلا تفکری که داشتی یا اون نگاهی که داشتی این ریا محسوب میشه، مثلا تو اون مرتبه اون وقتی مسلط میبینه از اون منظر دیده میشه. ولی من خودم تمام زحمتم داشتم فکرم نمیکردم دیگه، اما این چرا توی خفای من در حقیقت ریا بوده. لذا اینجا میفرماید که تمام اونها آشکار میشود، حتی اعمال من خیر او شر او طاعت او معصیت او حق او باطل لناظرین، نه فقط برای خود اون شخص بلکه برای کی؟ ناظرین، هر کی نظر میکنه. لذا یوم تبل السرائر دیگه، وقتی اشراق به حق میشود همه اعمال چی میشه دیگه؟ الان یه نفر میتونه خوب بپوشونه از من، خوب نشون بده، در درونش آتش باشد، اما چی نشون بده؟ گلستان نشون بده، اینجا با خنده و گل و بلبل خودش رو خوب نشون بده. اما اون روز این رابطه ها اینجوری نیست، این تمام پرده ها چی شده؟ اون حقیقت لبش آشکار می شود. مثل در حقیقت جریانی که یک دو هفته گذشته عرض کردم، سحره فرعون یتخیل انها تسعا، ایجاد تخیل در حرکت کردن، نه حرکت. تعبیر قرآن است که یتخیل انها تسعا، تخیل حرکت ایجاد کردن، درسته؟ موسی علیه السلام اومد این تخیل حرکت رو بلعید، افکه شد، افکه اینا راجب، یعنی حقیقت رو نشون داد که اینا حرکت ندارن. این نسبت به تمام اعمال در قیامت محقق می شود که هیچ کسی نمیتونه پرده پوشی بکند به اینکه اعمالش خوب است دیگه نیست، واقعیت معلوم می شود در قیامت دیگه. در قیامت یکی از اسماءش مظهره چیه؟ یوم تبل السرائر، یعنی اونجا خصوصیتش این است. مگر اینکه کسی وقتی اینجا عمل بدی رو انجام میداده چی باشه؟ خجالت زده باشد. که خجالت زدگی در اونجا چی میشه؟ حیا. در اینجا باعث میشه اونجا چی بشه؟ همین حیا پوشش ایجاد میکند، اون حیا میشه یه عمل براش، درسته؟ اما کسی نه، منافق بود، اینجا تونست بپوشونه، درسته؟ اینجا تونست بپوشونه، اما اونجا پوشه. خب اگر این رو ما ببینیم، اونجا صدق عالم در نظام اعمال، صدق در عمل. من ممکنه اینجا مطلب دیگری رو به اسم خودم مثلا مطرح بکنم، ولی در اونجا کاملا واضحه که من دارم دروغ میگم، درسته؟
روایت هست که پیامبر با خداوند صحبت میکنه در باره اعمال امت، خداوند عنوان دارد که اعمال امت تو را وقتی میکنم اونه که خودت دارم دیگه نبینیم.
عرض کردم که اگر حیا در کار باشد، اون حیا میشه خودش یه چی؟ یه عمل. اونم میشه خودش یه عمل، حیا. نه اینکه اگر این با نفاقی کار کرده ولی چون امت مخفی باشه، نه. اگر این عمل اقتضاش این است که آشکار باشه، اما اگر حیا بهش زمین شده بود در دنیا، یعنی کار کرد شرمنده بود که کسی نفهمه، شرمنده بود کسی نمیخواست مقام پیدا کنه کسی نفهمه، میخواست تو بین مردم جاه پیدا کند کسی نفهمه، بد رو خوب نشون میداد، در حقیقت گرگ رو طاووس نشون میداد، نه، این نه. اون کسی که یه عملی رو انجام داده دستش در گلی خود مردم نفهمن، خجالت هم میکشد، پیش خودم شرمنده است، میگه اینم خودش یه عمل هست یا نیست؟ حیا. اینم اونجا حیا یه پرده‌ای میشود در جلوی این، در حقیقت چی میشه؟ محقق میشه و نمیگذاره همونجور که در دنیا بود، نه اینکه هر کسی، اینم با این عمل خود، اینم یه عمل میشود، اینم صدق است در اونجا. خب میفرماید که و ظهور الاشیاء به حقایقها و بدو الاعمال من خیر او شر او طاعت او حق او للناظرین و اشراق الشیخ و ظهوره به نور و لا ریب ان مظهرها یومئذین، این در حقیقت، یا بگید مظهرها که در حقیقت مظهرش در اون روز خدای سبحان است، مظهر این نور کی هستش؟ خدای سبحان است. از الاسباب ساقطتان دونه، همه اسباب در اون جایی که خدا سلطان عزتش علم بر کشیده، که لمن الملک الیوم، که ملکیتش رو میخواد بروز بده، ساقطتان دونه، والاشیاء مشرقتان به نور مکتسب منه تعالی، همه اشیاء تو هر کاری که، چه اشیاء چه اعمال رابطه‌شون فقط با خدا دیده می‌شود، یعنی خلقکم و ما تعملون، عمل ما هم رابطه‌ش با خدا دیده می‌شود. این رابطه با خدا یک رابطه واقعی دیده میشه از عمل، نه رابطه وهمی، نه رابطه در حقیقت خیالی، رابطه وهمی نیست، رابطه واقعیه حتی عمل. پس همه اشیا و همه اعمال رابطه‌شون چجوری دیده می‌شود؟ فقط با خدا دیده می‌شود. رابطه با خدا این صدق محض، یا باطل است یا صدق، یا از اخلاص بهرمند است یا نیست. لذا همین حقیقت حالا ایشون ادامه داره، و حاضر اشراق این کانه آمل کل شی یسعه النور لکن لما، میگه اگرچه همه چیز رو شامل میشه، چرا اینجا فرمود اشرقت الارض به نور ربها؟ میگه چون در اینجا به اصطلاح بحث ادراک کسانی است که در زمین هستن، بحث ارض رو مطرح کرده است، و الا این عمومیت دارد، همه یا هستی رو شامل میشود. اشرقت الارض در اونجا شامل همه است و اختصاصی فقط به خلاصه زمین ندارد. اشرقت الارض سما هم، اشرقت السما به نور ربها، اشرقت افلاک به نور ربها، اشرقت الاعمال به نور ربها، دقت کردی؟ همه اعمال هم به نور ربشون در حقیقت اونجا آشکار میشن.
سما هم ادراک داریم، مانع برای ادراک هست یا فقط تو عرض این
در سما هم انسان چون تا تو عالم دنیاست میتواند سماوات رو طی بکند، لذا میتواند حجاب برای انسان در ادراک سمایی هم باشد، یعنی عالم مراتب با تجرد عالم
نیاز به اشراق داره سما.
خب بله دیگه، اونجا هم چون اسباب در کارن، هنوز سماوات سب خودشون از اسبابن، عرش و کرسی خودشون از اسبابن، اونها هم در حقیقت چی میشه؟ مطویاتون. لذا تمام مجردات در روایت داره چی میشن؟ در نفخ سوره اول اونها هم محو میشن، اونها هم میمیرند، یعنی همه وسائل، حتی وسائل تجردی که مدبرات عالمه، اونها مدبرات عالمه حجابن دیگه، که این کار از ملک الموت ببیند یا از خدا ببیند. اونایی که از ملک الموت میبینن اونم یه وساطت دیگه، اونم یه واسطه بودنه. بله یه بحث دیگری که بله از دنبال این مطرح میشه، بله
حاجات اشیاء بالاخره مقید به مشیت خودشونه، اون رو هیچ مثلا بچه‌ی من الان از من فقط در اون حد ادراک خودش حاجت داره، از ظهور مطلق من رو که نمی‌طلبه. می‌خوام بگم الان بالاخره تو رابطه با ظهور و اون به تعبیر تا قیامت اون حاجات اشیاء باز مقید مونده دیگه.
بله بگید اینجوری بگید، بگید که تو ارتباط با خدا مراتب پیدا می‌کنن، البته با اینکه خدا متجلی تجلیش تامه و وسائط رفته وسائط در کار نیست، اما افراد آیا یک جور همه می‌یابن؟ میگه نه، استعدادها مختلفه، مراتب مختلفه، با اینکه وساطت در کار نیست اما چی میشه؟ اما همه افراد یک نه نمی، لذا خود اونم عرض عریض دارد، اونم در حقیقت عرض عریض دارد به مقدار استعداده ای، منتها این توی دوره ای هست، تو دوره های بعدی در قیامت، تو دوره های بعدی انسان ها با اینکه با خدا محشورند اما در حد خودشون دیگه محشورن، یعنی اون خودش حساب و کتابی که میخواد انجام بشه، این سلطه و سیطره یه دوره‌ای رو دارد، یا دارد که خدا به اصطلاح، حالا بذارید اون بحثش میترسم الان مطرح کنم یه خورده قاطی بشه بحث. بعد در روایت دیگری میفرماید که از امام رضا علیه السلام در تو امام زمان علیه السلام فرمود: هو الذی یشک الناس فی ولادته و هو صاحب الغیبه قبل خروجه و اذا خرج اشرقت الارض بنور ربها. وقتی که حضرت ظهور میکند، اشرقت الارض به نور ربها و وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا و هو الذی تطوى له الارض ولا یکون له ظل. برای حضرت تطوى له الارض، در قیامت گفتیم چی؟ والارض مطویات و السماوات مطویات، یا در حقیقت قبضته یا والارض قبضته یا نطوی کتی السما. در اینجا میفرماید تطوى له الارض، تطوى له الارض در ظهور یه مرتبه ایه، لذا میفرماید تطوى له الارض که میشود چی میشه؟ نه پستی نه بلندی حائل برای ارتباط نیست، هر کسی در هر جای ارض باشد معنا میکنه تطوى له الارض، یعنی چی؟ یعنی ارتباط بسا پستی ها بلندی ها دوری و نزدیکی هیچ کدام حائل نمیشود تو ارتباط با حضرت، یعنی هر کسی تو هر جای زمین باشد با حضرت مکالمه مستقیم میتونه پیدا بکنه، بدون با اینکه عرض به اصطلاح کروی است، حتی اگر به ظاهر کوها و درها همه مسطح بشن اما کروی بودن عرض که دیگه صاف نمیشه که، کروی بودن، ولی در این حال اونجا میفرماد یعنی نگاه به این نیست که کوه برداشته بشه، نگاه به این نیستش که دره برداشته بشه، نگاه به این است که چی میشه؟ تطوى له الارض یعنی رابطه تو زمینی محقق میشود که هر کسی ارتباطش مستقیم است با حضرت، تطوى له الارض، اشرقت الارض تطوى له الارض، در زمان ظهور میزان عدل ایجاد اشراق میکنند. ما هفته گذشته یه قسمتی از بحث روی قسمتی شو برگردونی به فرمایش آقا که فرمودن که عدالت طلبی، عدالت این که این همه وعده داده شده در تو امام زمان که به اصطلاح یملع الله الارض قسطا بعدلا کما ملأت ظلما جورا، در روایات متعدد دارد که اقامه عدل اقامه نور است، نورانی شدن زمین است، از 40 روز باریدن باران در قد نافع تر از اجرای حکم الهی، وقتی که حاکمیت عادل باشد یعنی نور حاکم شد، یعنی اون تطوى له الارض با مراتب عدالت محقق شد. اینجا هم فرمودش که و اشرقت الارض بنور ربها و وضع میزان العدل بین الناس، یعنی ظلمت با جور همراه است و نور با عدل، منتها عدل فقط تو نظام اقتصادی نیست، نظام اقتصادی هم یکی از مراتب. چی باعث می شود من رؤیتم و نگاهم محجوب باشد؟ قطع داشته باشد؟ عدم تعادل در مراتب وجود من. مراتب وجود من وقتی عدالت تو مراتب وجود من محقق شد، چشم باز می شود. اگر شهوت من، غضب من، اگر در حقیقت امیال من، اگر اینها غلبه نکنن، چشم باز شد. اسب بر دیدن است. ندیدن علت می خواد، ندیدن حجاب علت می خواد. اسب بر لذا احتجاب به غیر حجاب المحجوب وسط داره، به غیر سطر المسطور. این سطر خود انس. اگر اینجوری شد، اگر عدالت به پا شد، امام زمان فقط عدالت در اقتصاد ایجاد میکند یا عدالتی که اجرا میکند همه جانبه است، از جمله عدالت در چیه؟ عدالت در وجود، یعنی هیچ قوه ای از من بر قوه دیگر من غلبه نمیکند. یه بحثی رو صبح تو المیزان داشتیم، این بحث صبح المیزان که حکومت عادلی نیست که تمام در حقیقت چکار بکند؟ تمام قوا و اراده های متشدد رو به اراده واحد متمرکز بکند. یادتون هست یا نه بحث رو که اون حکومت عادلی کارش این است که امام زمان اونجا بحث امام زمان رو با این مسئله کردیم. در همین مسئله وقتی که مراتب وجود من به اعتدال حرکت کردن، ما هیچ کدومون الان رو اعتدال حرکت نمی کنیم. یه لقمه کم یا زیاد خوردن غذا که چه نمیدونیم اصلا حد اعتدالش الان چقدره، تنظیم وجود من رو به هم میزنه. یه ذره کم یا زیاد خوابیدن اعتدال وجود من رو به هم میزنه. یه کمی زیادی از حد تو کاری قدم برداشتن یا کم قدم برداشتن اعتدال رو به هم میزنه. تفکر در حقیقت کم یا زیاد درست تفکر عدالت رو به هم میزنه. هر کدام از اینها، هر کدام از اینها ذره کم یا زیاد بشه، این موجود زنده مثل یک در حقیقت، شما دیدید که انسان یه ذره مثلا چیزی بخوره که شیرین باشه، اگر آزمایش قند ازش بگیرن، از هر جای بدنش بگیرن، چیه؟ نشون میده که این قندش رفته بالا. چون موجود زنده مثل این ظروف مرتبطه است. حالا ظروف مرتبطه جسم مادی شد که تا در حقیقت یه جایی آبی قطره اضافه بشه، همه این ظروف مرتبطه که به هم مرتبطه، به همون اندازه یه قطره که اضافه شده، به یه اندازه همه میرن بالا. آب تو همه اینا چی میشه؟ اگر میلیمتری و نانوی باشد این ظروف اندازه هاشون، خوب نشون میده که شما مثلا یه سکان آب ریختی تو این ظروف مرتبطه، ولی تمام اینا به یه اندازه میرن بالا چون مرتبطن. موجود زنده مرتبط هست همه جای وجودش. لذا اگر یک عدم اعتدال تو هر جانبی از تو نگاهش، عدم اعتدال تو شنیدنش، عدم اعتدال ایجاد، تو خوردنش عدم اعتدال، تو خوابش عدم، تو خندش، تو گفتارش عدم اعتدال ایجاد، تو تمام این وجود چی میشه؟ سرایت میکند. و این لذا در زمان ظهور ارادات متشدده مختلفه همه به عدالت میرسند. یعنی انسان مییابد که این مقدار لازم است و بیش از این نه، و همین باعث میشه که کمال در حقیقت استعداد به فعلیت میرسه. هر استعدادی اونجا به فعلیت میرسد در ازا امام همه استعدادها رو به فعلیت میرسانه. این میدونه چقدر تو وجود ما عظمه. ما باید امروز خلاصه خودمون رو به زمین و آسمان بزنیم تا یه ذره اعتدال نسبی بتونیم ایجاد، در حالی که اونجا عدالت میخواد محقق بشود. این عدالت است که باعث رشد و عقول میشود، چون دیگه مانع ایجاد نمیشه، چون ما هم خوردن در کار نیست. لذا نور ایجاد کشف حجاب میشود. وقتی عدالت در وجود انسان بود، کشف حجاب میشود. تونستم عرض برسنم چقدر دقیقه؟ هر دقیقه، هر عدم عدالتی یه حجابیه، هر عدالتی اجراش یک کشف حجابیه. حالا ببینید اگر میفرمایند که 70,000 حجاب ظلمانی و 70,000 حجاب نورانی در سر راه انسان است که اینا باید زائل بشود، هر کدام از اینها چقدر باید عدالت اجرا بشود تو در لایه‌های درونی تا این چی بشه؟ تا این کشف حجاب بشود. لذا در اون روز حجاب ها برداشته میشود، در اون مرتبه همچنان که در قیامت برداشته میشود. و لذا اشرقت الارض بنورکم، اونجا ولایت در همه عالم وجود انسان آشکار میشود. تو تمام لایه‌های وجود انسان این ولایت و حکم ولایی که تابعیت محقق میشه و استعداد به فعلیت میرسد. ما هنوز نسبت به ظهور نگاهمون یه نگاه این است که یه امامی میاد مثل همین الان که هستش و همین عادی و خلاصه همه مردم، بالاخره فقط ما انتقام اون از دشمنا گرفتیم، خیالمون دلمون خنک میشه که امام اومد انتقام. اصلا هستی عالم انسانی میخواد اون روز تجلی بکنه. حیات انسانی در زمان ظهور میخواد تازه نشون بده حیات انسانی یعنی چی. این انسانی که اینقدر خدا تبارک الله احسن الخالقین گفته یعنی چی؟ کیه؟ چقدر توانایی داره؟ چقدر استعداد داره که میخواد به فعلیت؟ اون زمان میخواد چی بشه؟ میخواد بروز پیدا بکنه، میخواییم بفهمیم این رو ادراک بکنیم. لذا رشد عقول است، لذا تعبیر این است که حضرت شراک نعلشم از بند کفششم توحید تراوش میکند. من شراک نعله، از شراک نعلشم، از شراک در حقیقت اون بند در حقیقت کفششم چی میشه؟ توحید تراوش میکنه. یعنی آنچنان نظاممند و قانون و توحید و در حقیقت سنت های الهی برای که راه رفتنش هم در حقیقت وقتی انسان راه میرم توحید رو متجلی میبیند، همه وجودش توحید متجلی است. اینقدر دقت در کشف حجاب میشود که همه چی معلوم میشود که چقدر نظاممنده، چقدر اگر اینجوری دیده بشه عالم، معلوم میشه عالم چقدر ارتباط دارن با هم دیگه، سراسر عالم توحید مرتبطن. خب حالا
صدیم ملعت به همین اشاره داره.
بله دیگه، بله دیگه، عرض کردم که کما ملعت ما آخر ملعت ظلمن و جورا رو فقط ظلم بیرونی میبینیم. لذا میگیم که بابا پس آیا ایجاد مثلا عدالت در مثلا یه جایی منافی با این ملعت ظلمن و جورا؟ میگه نه منافی نیست، بلکه در حقیقت این اصلا باید شروع بشه تا آماده شه. بعدش هم غیر از اون که تمام همین جایی که الان ما حاکمیت عادل داریم تشکیل میدیم، سر تا سر وجود ما با این که تونسته یه حاکمیت عادلی بالاخره در رجل عادلی در رأس کار هست، میخوایم در حقیقت به سمت عدالت بریم، ولی وجود ما پر از ناعدالتیه. در وجودمون، در مراتب وجودمون ناعدالتی در حقیقت چی شده؟ کاملا در حقیقت رسوخ دارد. تا اینا بخواد یکی یکی گره هاش باز بشود، دیده بشود، آشکار بشود، به عدالت تبدیل بشود، خیلی در قدم. لذا به غیر از اون قدرتی که در اون روز محقق می شود، فقط می تونیم بگم تو مسیری اونجا اون تحقق پیدا می کنن. لذا ملعت ظلمن و جورا این، لذا خدا خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، تو بحث میگه وقتی انسان ظالم رو دعا می کند حواسش باشه. یادتون هست تو دعا خوندیم، توی بحث دعا اگر یادتون باشه، گفت حواستون باشه که وقتی دارید دعا می کنید، دعا در حقیقت این است خدایا هر ظالمی رو در حقیقت چکار بکن؟ نابود کن. نفرین داری میکنی، خدایا هر این نفرین من شامل هر ظالمی میشود. بعد میگیم این شخصم از ظالمین است، پس اینم نفرین کن. و وقت اون دعای اولمون که به صورت کلیست که هر ظالمی نفرین داری میکنیم، بعد اگر خودمون هم از اهل ظلم باشیم چی میشه؟ ناخواسته داریم خودمون رو هم نفرین میکنیم، چون ظلم فقط این نیستش که به کسی داریم انجام میدیم، تازه اونم تو وجود ما گاهی هست، حقوقی رو رعایت نمیکنیم. گاهی ظلم تو مراتب وجود خودمونه، ظلم میکنیم نسبت به این که مرتبه از وجود ما غلبه بر مرتبه دیگری کرده و او رو مظلوم قرار داده و او به فعلیت نرسیده. این ظلم است یا نیست؟ ظلم درونی، این ظلم درونی خودش ظالم بودنه. لذا انسان میبینه هر کدوم از اینا رو دست بزنه میبینه کار خیلی خرابه، کار خیلی خرابه. لذا این توقع و این نگاه که حضرت بیاد و این تمام نظام وجود من به سمت اعتدال بره و من بکوشم برای اینکه از حالام همین رو طلب داشته باشم، تقاضای وجود این باشه تا بفهمم. لذا اگه امیرالمومنین علیه السلام این است که ما رأیت شیئا لا رأیت الله قبل و بعد، اگر نقل میشه این منسوب حضرت، معلوم میشه که خب وقتی کسی حجاب نداره لوکش فلقدا مزدت و یقینا، این معلوم میشه که تمام مراتب وجودش به عدالته، هیچ چیزی حاجب. لذا وقتی که همون تو جنگ صفین، وقتی تو اون شب سخت بهش شیر و عسل میدن میخوره، حضرت میفرماید که این شیرش از طائف بود به محمد ابن عسلش از طائف بود به محمد ابن حنفیه. محمد یا امشب که 24 ساعت روی مرکب پیاده نشدن، اون شب نماز رو از خوندن، شدیدترین شب جنگ صفین بوده. بعد میگه حالا شما خلاصه عسلش هم میگه طائف بود. میگه که محمد دل پدرتو چیزی از چیزی پر نکرد، باز نداشت. این همون عدالت در تمام وجوده که هیچ حسی حاجب بره. اگر خشم مانع در حقیقت احساس نمیشه، احساس دیگه نمیشه، همه سر جاش محفوظه. در اینی که همه هم کامل افقیز میشه، همه هم کامل در حقیقت به کار برده میشود، ادراک کامل است، اما چی هستش؟ حاجب نیست نسبت به دیگری. ما تا غضبناک میشیم حالمون، مهربان بشیم حالمون یه جور دیگری میشه. یعنی دائما حجابی بعد حجابی تو رحمتمون یا غضبمون دائما حجاب بعد حجاب داره ایجاد میشه، چون غلبه افراط و تفریط اعتدال تام تو رفتارمون نیست و همینا خودش باعث چی میشه؟ غفلت میشه. ولی اونجا لا مظهر لا یشغل و شن و ننشن میشه. خب مثل که وقت گذشته دیگه.
اشراقه
انسان به نور رب
خالق
دیدیم، امام هم میشه رب انسان. خب بذار همینجوری که هست بگیم، حالا بعد یواش شما پایزو دهید تا آخرش خلاص. بله. چون ادامه داشته ولا یکون له ذل، حضرت در اون حالت ذل ندارد. امام رضا علیه السلام فرمود و هو الذی ینادی منادی من السماء باسمه یسمعه جميع اهل الارض بالدعاء الیه یقول الا ان حجت الله قد ظهر عند بیت الله فاتبعوا فان الحق معه و فیه و هو قول الله عز و جل ان نشأ ننزل علیه من السماء آیه فظلت اعناقهم له خاضعین، که آیتی از آسمان بیاد که گردن ها نسبت به او خاضع بشود. حالا ان شاء الله این بحث ادامه داره، اگر مانعی نبود و عمری بود ان شاء الله جلسه بعد روایات مسئله و بعد تفاسیر و نکات دیگری که زیر این بحث اشرفت الارض هست رو تطبیقش با جریان ظهور بیش از این رو ان شاء الله اگر عمری بود خدمت دوستان هستیم در خدمت آقای ترحمی. بله
دولت مذهبی تمام شد.
بله دیگه، این اشراق عرض به نور امام است، یعنی ظهور عرض یا نورانیت عرض به نور امام. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. خیلی هم خوبه. مثل که اینجا در نیم همجوری بذارید آقا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام
عليكم اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توسل مجوهيم بوجود مقدس رغام امام زمان وزيارة آل ياسين بنيابة الأنبياء أوصياء محبين أهل بيت زب الحقوق إمام شهداء. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني يا آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المسبوق الغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتغنو. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى
والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن علي الأمير المؤمنين حجتهم والحسن حجتهم والحسين حجتهم وعلي ابن الحسين حجتهم ومحمد ابن علي حجتهم وجعفر ابن محمد حجتهم وموسى ابن جعفر حجتهم وعلي ابن موسى حجتهم ومحمد ابن علي حجتهم وعلي ابن محمد حجتهم والحسن ابن علي حجتهم وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكير الحق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاءكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين ألا عيبي غرينك يا عيبين سهل خيزة شفاية زخم الزينة شفای زخم به سینه کی میایی کی میایی کی میایی آمدم خدمت امیر المؤمنین عرض داشتم آقا جان محاسن شما سفید شده دشمنان مذمت میکنه اگر میشه این خواهش ما رو بپذیرید محاسن خودتون رو زینت کنید بعد از 25 سال گذشته امیرالمومنین میفرماد نحن قوم فی مصیبتن علی را با زینت چکار علی هنوز مصیبت زده مگر میشه غم فاطمه را فراموش کنم مگر میشه مصیبت های فاطمه از یاد ببرم بنابر بعضی از نقله ها خدمت آقای امام زمانم که رسیدن در یکی از شبهای عید مبارک بود دید آقا ناراحت فرمود آقا جان امشب عید ناراحتی در چهره شما میبینم آقا فرمودن به یاد مصیبتای مادرم زهرا که میافتم دیگه زندگی من وجود ندارم الا ای بیغریده کی بیایی سرخیز مدینه کی بیایی عزیز مادرت چشم انتظار شفای زخم سینه کی بیاد الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون باسمك العظيم العظيم إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها استجب دعواتنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي يا حميد محب محمد يا آلي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن اللهم عجل وليك الفرج العافية والناس اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره اجعلنا من المستشهدين بين يدي خدایا به دعای امام زمان گرفتاری مسلمانان و شیعیان در هر کجای عالم که هستن از صائم برآورده به خیر بگردان به دعای امام زمان کشورمون جوانانمون ناموسمون خدمتگزاران به اسلام و مسلمین در رأسشون رهبر عزیزمون از همه بلاها حفظ بگردان یک آن و یک لحظه در دنیا و آخرت از سمار از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مگردان ثوابی از این محافل به روح گذشتگان شهدا امام شهدا
همه اونایی که به گردن اون حق داشتن نصار و ایثار بگردان به نبی و آله هدیه کنیم به روح مطهر همه اولیاء الهی و به روح مطهر مادر بزرگوار حضرت قمر منیر بنی هاشم صلواتی به همراه سوره مبارکه فاتحه بر محمد و آل محمد صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در حقیقت بخیم داره تشکر میکنه، واقعا تو وجودش اینگونه نیستش که احساس بکند که اینها تأثیر داشته. خدای تعالی میتونه تو دل اینها بندازه، میتونه هم نه، یعنی این خلاصه تأثیر رو از اون میبینه. اگر اینجوری باشه منافات با توحید، چون حضرات خودشون تشنشون میشد آب میخوردن، اینجور نبود که بگن نمیخوریم تا رفت آتش بشه. موسای کلیم خلاصه نشسته بود، مریض بود، گفت خدای تو گفت باید دنبال اسباب بری اما اثر از سبب نبینی. بعد وقتی که رفت دفعه دوم خلاصه همون مریضی رو گرفت دنبال او بهبود پیدا نکرد، که این دفعه از اون داشتی میدیدی. یعنی دفعه دوم میکرد که حالا یه بلو شده این دوا درمانش اونه، میکرد که حالا داری از این میبینی تفاوت. دفعه اول به امر من رفتی، دفعه دوم فکر کنی الان این اثرشون داره، داری میری از همین بده. این تفاوت دقیقا چقدر ظریفه. یعنی اثر رو آدم باید بره دنبال اسباب، اما اثر رو از او ببینه. این میشه اون طوری.
یه نکته دیگه خیلی در نفی ملامت کردن که میگم ملامت کنید به سرت میاد، تو مواضع نوعا الان سیاسی اینها پیش آدم یه یقین پیدا میکنه که کار فلانی اشتباه است و لازم مثلا موضعی آدم بگیره تو رسانه ها فضای مجازی
چیکار کنیم؟ موضع گرفتن غیر ملامت کردن، ملامت کردن تغییره. یعنی آدم یک عیبی رو یک در حقیقت حالت مثلا زخم زبان مثلا، اما
گاهی ادبیات این شکلی میشه، ادبیاتش این شکلی. ما واقعا قصد ملامت نداریم.
خب نه اون خوب نیست دیگه، یعنی همون رو آدم با حواسش باشه.
خب مرزش چیه؟ ما کجا بفهمیم این
نقد کردن تو نظام سیاسی کار خوبیه، درستم هست. نقد قرارم بر این است که نگاه اصلاحی هم داشته باشیم. ما دنبال هدایت کردن اینا هم هستیم، یعنی دنبال این نیستیم که طرد کنیم، دنبال این هستیم که این اصلاح بشه. تفاوت دو تا نگاه خیلی میشه. یه موقع آدم بغض این تو دلشه، ادبیاتی که به کار میبره برای دنبال یه بهانه پیدا کنه خوشحال بشه که این خوب گل گرفتم. اما یه موقع دنبال اصلاح هست. وقتی دنبال اصلاحه، وقتی ادبیاتی هم که به کار میگیره، مثل فرزندش که اگه بدی میکنه چه جور ادبیاتی که به کار میگیره، در اینی که نقد میکنه در این حال نگاهش اصلاحیه، تغییر نیست.
این تو فضای مجازی اینها گاهی پیش میاد که برای اثرگذاری و برد بیشتر و جذابیت بیشتر
لازمه باید از این گفتمان خارج نشه. یعنی اگر از این
مثلا
گفتمان...
لحن طنز پیدا بکنه،
مثلا اگر لحن طنز هم خود لحن طنز هم میتونه تو نگاه توش باشه. یه موقع نگاه نگاه همین حالت اصلاحیه، یه موقع نگاه نگاه انتقامیه. یعنی اونم توش خلاصه خودش این دیده شدنه. اگر این اشباع بشه لذا میدید اونجا نقار ایجاد میکنه، شقاق ایجاد میکنه. اما اگر اینجوری باشه اثرگذارم میشه، در اونجا هیچ صفندیا رو شدید میکنه. وقتی ادبیات اونجوری شد صفند، یعنی ما الان تو کشورمون صفندیا شدیده. یعنی مال این است که ادبیات دو طرف ادبیات جذب نیست، نقد نیست، ادبیات انتقامه. لذا ملامته، لذا او یه بهانه از این میگیره کامل میکنه، این یه بهانه از اون. اما نگاه در حقیقت بله گاهی لازمه که آدم نگاه نقدم اگر نگاه طنزم اگر داره ابی نداره، اما طنزش هم باید حتما چی باشه؟ طنز از این نشأت بگیره. یعنی واقعا تو تایید دلمون اینجوری نباشه که اگر یه ضربه اینا خوردن به لحاظی که اینا ضربه خوردن رقیبمون خوشحال بشه. نه، بله از این بابی که ضربه که اینا خوردن باعث روی کار آمدن افکار بهتری بشه، یا اینا متنبه بشن، یا اینا خوب اب نداره به این نگاه که یه ضربه خوردن تا متنبه بشن، تنبهشون اب ندادن، بگه بالاخره خدا میگه اخذنا بالبأس و لعلهم يتضرعون، من ضربه ها رو ایجاد میکنم تا تنبه ایجاد بشه. لذا اگر اما اگر نه ضربه خوردن ما خوشحال شدیم، این میشه تغییر. در روایت هم داره میشه تغییر. تغییر اگر شد وقت میگه به سر خدا آدم هم میاد. اون نگاه حاکم در موضع گیری ها، در حرف زدن ها، خود انسان اونو میفهمه چه نگاهی حاکمه.
شکرم.
بزرگوارین، سلامت باشین. التماس دادتون. خیلی ببینید. سلامت باشین. بلن شی؟
هرچیم بفرمده.
بله؟
نبول انسان. اشارت انسان به رفت حاضری. بجه رفت نبول انسان امام
حالا یه بحثی داره. بذارید خلاصه این رو هفته آینده که این اشرقت الارض به نور کم سه اش چجوریست، بذارید شما اونجا یه قدری خودش یه بحثی قدری میاد، اگه شما یادمون نره این بحثی قدری اونجا میاد.
بحث حجاب رو شما نظر چی ندارید؟ این بحثه که اونج را افتاده حجاب رو بر میدارن تو خیابون، من تو بوم هم زیاد شده تهران که بیرون دیگه تو بوم هم بعد حجابی توی مثلا شیش ماه اخیر یه شیب موردهی که مشاهده میشه در تهران شبیه تهران باشه، باید تو نمر معروف چیزی باید
خود دولت داره زمان میشه
یه باید بالاخره نگاه اینا میخوان سنگر به سنگر ما رو عقب ببرن. حالا حجاب بردارن فکر می تمام میشه، مثلا فکر می آخرین موزه میشه اینجا
دینی،
یعنی تمام بعدش خلاصه میشه مظاهر دین باید چی بشه تو جامعه، همش اجبار روزه هم باید برداشته بشه، اجبار تمام مظاهر دینی هم باید بشه، امر معروف نهی از منکر جز به در حقیقت بدترین گزینه ها میشه، چون دخالت در زندگی دیگرانه، دخالت در امور دیگرانه، درسته؟ یعنی تمام احکام دین یکی یکی با چی بشه؟ یکی یکی با نماز جماعت مزاحمت برای دیگرانه، یعنی مردم چرا بیان جماعت بخونن مزاحمت، رفت و آمدها مزاحمت برای دیگرانه، یعنی اگر رقص خونه باشه مزاحمت نیست، مردم برن پشت صف هم ببندن خیابون هم بسته بشه اینها خلاصه، اما اگر میخوام بگم دنباله پیدا داره، یعنی اینا به این قدر نیست، اینا بالاخره یه نقشه حساب شده است که وقت دنبال یک مدارک دینی هم هستن. ببینید میگردن توی تاریخ مثلا میگن که اسلام از اول آیا اینجوری بودش، تو دوره صدر اسلام هم آیا حجاب اجباری بوده یا نبوده، حجاب عمه و امام مثلا چگونه بوده، تمام اون مباحث دنبالش چی میشه، دنبالش مطرح میشه که میان فلسفه، اما بحث باید هم به بعضی ها دقیق علمی پاسخ داده بشه که پاسخ علمی داشته باشه که بگن آقا اینا از جهت به بعضی هم بس سیاسیه، هر چی پاسخ علمی بدی لا یزداد الا کفر الا در حقیقت نه، اون رو در حقیقت پاسخ سیاسی باید بهش داد، یعنی نمیشه بر همه یه جور برخورد کرد، بعضی ممکنه شبهه علمی داشته باشه، اما بعضیا نه دنبال همون شهوت عملی شونن، لذا با شهوت عملی باید به گونه جواب داد، با شبهه علمی هم همه نباید همه رو به یه چوب ران، اونی هم که شبهه علمی داره رو نباید بهش گفتش که تو هم حتما خلاصه شهوت، اونی هم که شهوت عملی داره با شبهه علمی جواب علمی براش فایده‌ای نداره، باید اینا رو دستبندی کرد، مراتب جواب رو داشت برای هر کدوم از اینها، اون کار جواب داده شده تو همون بحثی که شبهات اون کتاب، یه کتابی نوشتن این رو اصلا حجاب رو، بعد اون کتاب این شبهه ها رو وارد کردش، جوابش هم چند جزوه و رساله و کتاب و اینا در جوابش نوشته شد که بله بله دیگه بله بله نه متعدد جواب نوشتن دیگه، جواب نوشتن دیگه، حالا اینا هم خلاص، یعنی جواب نوشته شد، متعدد جواب دادن، چون اصل شبهه از همون کتاب نشأت گرفت که اول اینترنتی چاپ شد و بعد پخش شد و الانم بازگوی همونه، اونم حالا اون نیست، تو تاریخ هم بوده، یعنی اون شبهه هم تو بعضی از متواسط تاریخی بوده، بازگویی اینه و در واقع تدوین جدیده، اینها قبلا هم بوده، اما دیگه حالا خب بالاخره باید همه رو یه چوب نراند، باید جواب علمی داد، در این حال برخوردم عملی هم باید قلبا الا سنگر به سنگر عقب اومدنه، تا به حال خیلی سنگر رو عقب تر اومدیم، از اینم باید عقب تر بیایم،
ما تو قم برمی‌خوریم الان، چون جلوی حرم چند بار نشست... دارن دختران رو با یه وضعیت خاص یعنی میان
یه دفعه یه مدتی عرض کردم که دوره آقای چیز که بود، دوره اگر یادتون باشه دوره دولت اصلاحات به اصطلاح میدونید که اصلا سرصدا کرد و گرفتن یه دی رو، بعد معلوم شد که دولت خودش این کارو میکرد، وزارت کشور زمان دولت آقای خاتمی اینا گرفتن تو قم، دولت آقای دولت ها گفتن اینها رو، دولت به این نچرسته توی قم افسردگی زیاده، جدی میگم اینو اقرار کردن اینجا خود وزارت اطلاعات اینجا الان کسایی که اون دوره بودن میدونن اعلام کردن رسما سر صدا کرد بیرون گفتن دولت به این نتیجه رسیده که تو قوم افسردگی زیاده راه از بین بردن افسردگی مال این است که اون آزادی نیست چند تا اتوبوس هر روز دو تا سه تا اتوبوس رو از تهران دختر بار میزدن میبردن تو رودخونه پیاده میکردن اینا صبح تا عصر تو خیابونای قم بچرخن فقط پول بهشون میدادن اجرت داشت که بچرخن کاری هم نکنن فقط با قیافه به اصطلاح باز بچرخن تا صد اون حالت به اصطلاح چادر شکسته بشه تا هیچ بعدی نداره که الان از این سنخ شده منتها حالا با روش های نوین امروزش دیگه یعنی همون شبکه ها و همون در حقیقت کارها و هدایتگری های اونجوری و در حقیقت نقش دادن به اون مسائل طریق امروزیش ترش دیگه حالا نمیخواد اتوبوس بار بزنن بیارن میتونن بسیج نیرو بکنن بگن ما پشتیبانی میکنیم ازتون شما جلو برید کسی هم نمیتونه متعرضتون بشه کسی هم نمیتونه در حقیقت خیالتون راحت باشه ما عقبه کار رو داریم که کسی در حقیقت برای شما با این کار در حقیقت ایجاد دردسری نکنه با اطمینان دادن ایده هم قطعا آمادگی دارن اجابت بکنن و منظمشون هم بکنن سبک هم بدن که این کجا برن کجا بیان چه جوری باشن در حقیقت این تا صد شکسته بشه
شما برخورید
حالا باید این رو عرض میکنم این رو باید نشست
منتظره که ببینیم یه کسی اینجوری بیاد یکی هم میخواد فیلم بگیره از یه گوشه‌ای که واقعا بگن که آقا علیه
این رو باید واقعا متفکرانه نشست اونها روش فکر کردن دارن مرحله به مرحله کار میکنن ما برخورد مقطعی سطحی است جوابگو نیست واقعا باید یه عده‌ای که آسیب شناسی اجتماعی رو دارن تو شهر به شهر بشینن فکر کنن تو قم چه جوری میشه برخورد روش فکر کنه یعنی یه کار حساب شده است یعنی گاهی حتی دلشون میخواد الان ما به برخورد بکشونیم تا شدیدترش کنن باید این رو روش فکر کنیم ببینیم این مثلا چه جور داره هی میشه کدهاش آدم به دست بیاره تحلیل کنه روش در حد مناسب این اقدام داشته باشه یعنی واقعا اگر مناسب اقدام نشه خودش گاهی دامن زدنه یعنی کافیه که یه جریانی تو قم شروع بشه تا در حقیقت چی بشه شدت این مثلا ایده به لج شدیدتر بیفتن و مسئله رو باید کاری کرد که مثل این که اگر احساس کنیم اینا دختران خود ما باشن چه جور باید برخورد بکنیم راه پیدا بکنیم که اینها بالاخره اون سقوطی که داره میشه اینها با دست خودشون نرن چه کار باید بکنیم اگر با این روش بشینیم روش فکر کنیم در این حال اگر جای قاطعیت هم میخواد آن انسان با فرزند خودش هم گاهی ممکنه قاطعیت هم به خرج بده
با مأموریت میاد اون که دیگه
حتی همون ببینید چرا ببین اونایی که با مأموریت میان همین بچهای خود ماها هستن از جای دیگه ای که نیستن که اینا هم رو جهلشونه یعنی نمیشه بگی اینا دیگه حتما که با مأموریت میان بله اون سردسای اینا کسانی که دارن کار میکنن اونا اهل عنادن اما صفی که اینها تو کاره این صف اهل عناد نیستن لذا میبینی گاهی تو مراسم زیارت عاشورا و نمیدونم محرم و اینا هم شرکت هم میکنن اینها تو ماه رمضان شب قدر هم شرکت هم میکنن گریه هم میکنن اینا اینجور نیستش که اهل عناد باشه اینا که تو صفن ولی کن فشارهای روشونه مشکلاتی هستش البته این مشکلات و فشارها گاهی اینها رو به یک واکنش های اینجوری هم میکشونه یا امیال طبیعیشونه به واکنش ها میکشونه اما به جاهش هم اینها اگر درست برخورد نشه همینا میشن نیروی عناد منعانت همینا میشن معانه دی کارش نمیشه کرد اما اگر درست برخورد بشه میشه جدا که از صف اینها رو از صف اهل عنادشون منتها خیلی سخته دیگه برنامه میخواد دقت میخواد باید واقعا بشینن روش اهل کار بکنن دارم فکر میشه اما منتها خب اینقدر بطیعه تا بخواد به نتیجه برسه میبینید که سیل برده دیگه وقت نتیجه دادنش خیلی سخت میشه دیشب ما یه جلسه داشتیم تو همین مسئله دوش کار میشه منتها خب منتها چیزه دیگه خیلی بطیه یعنی پاسخگوییش تا به نتیجه رسیدنش خیلی طول میکشه سلامت باشید التماس دارم شما ایشالا در قیامت خلاصی
ما خدمتش کنید دنیا رزا نداریم
نه
اصلا خلاصی
باز به حجابی بیشتر دارم
من پاس کنیم
اینو قابل چیزه خیلی نمیشه نسبت داد یعنی این روایات رو باید با یه دقتی یعنی اگر هم گاهی به کار رفته اگر حتی روایت اگر چون آحاد روایت که میدونید که روایت آحاد گاهی هم به حضرات عرضه میکردن حضرات ناراحت هم میشدن که اینا اینجوری نسبت ندید داریم تو از روایت به شدت هم نهی میکردن که اینا، چون روابط مجعول و اسرائیلی‌ها توی مسائل زیادی. اما در این حال باید با یه تحلیلی مسئله رو مطرح کرد که به سبب با اون حالت تنزیه انبیا و اسمت انبیا هیچ مناطقی پیدا نکنه. خب اینا استشهاد به این بحث اخلاقیه، فقط میخوان از جهت اخلاقیش استفاده بکنن. از کردم مثلا به عنوان این که حالا یه به عنوان یه آدم خوبی اگر همچه پیش بیاد اینجوری بهتر آدم بگه. من سعیم بر اینه که میگم حالا این رو به نبی نسبت ندین، اما اگر برای آدم خوبی این مسئله پیش میاد این نتیجه، چون که روایت مثلا این نتایج نسبت به اون آفت بحث خوبیه، قابل استفاده است. اما حالا چه لزومی داره به انبیا نسبت بدیم؟ بگیم اگر این نسبت به یه ولی الهی که مثلا معصوم نبود محقق میشد نتیجهش این باشه، این قابل استفاده اخلاقی هست. اگر این کارو بکنیم بهتر میشه. من همین جلسه مثلا در تو هست یوسف همین بحثی بودش، گفتم این نسبت مثلا نیست، اما اگر مثلا اون که یوسف خودش رو تو آینه دید و گو اگر من عبد بودم قیمتم چقدر بود، بعد خدای سبحان شراه و به ثمن بخص در راهه، وقتی خواستم بفروشنش همین یه عقاب کردم، این حالا به یوسف باید. اما اگر یه همچین چیزی باشه این نتیجه نتیجه خوبیه که خدا عقاب میکند گاهی انسان رو تو همین عالم که ممکنه یه چیزی تو نظرش بده بلافاصله اگر دوستش داشته باشه توبیخش میکنه تا این توبیخ چی بشه، به ثمن بخص فروختنش. دقت میکنید؟ یعنی این دیگه جزای اون نگاه بود. اگر که بگیم این یه ولیه، نه حضرت یوسف نبی که با اون مراتب توحیدی عمیقی که داره، اینجوری گفتنش
سابقا این بهشتی که حضرت آدم درش بوده اینو گفتم که تو زمین بوده، پس و اون شجر مریم تو همین زمین باشه دیگه، درسته؟
حالا این بحث داره، چون مفصل این رو توی بحث آدم ما بحث کردیم.
منطقه
بحث این است که اگر نسبت بهشت آخرتی باشه، بهشت آخرتی هر کی وارد بشه بهش خروج نداره، این قطعیه روایت هم داره، پس قطعا بهش آخرتی نبوده.
پس خب حالا اگر تو زمین باشه این شجر معنیه، باید اون فیض اهل بیت باید از اون شجره الان مثلا جریان داره میرسه به
توجهه، یعنی اون شجره شجره بیرونی فقط نبوده، مرحوم علامه بیان میکنه که این توجهه، یعنی تا به حال توجه نداشت، خوردن داشت اما از رو گرسنگی نبود. ان لک ان لا تجوع فیها و انک لا تجوع لا تجمع فیها لا تزها و انک لا تجوع فیها لا ترا، یعنی در اون بهش احساس گرسنگی نمیکرد، یعنی آنچنان در جذب الهیه بود که هیچ توجه به بدن نداشت و احکام بدن. تا توجه به درخت کرد توجه به بدن شد، توجه به بدن شد، یعنی پس اصل بودن یا نبودن در بهش مربوط چی بود؟ اون توجه بود. مرحوم علامه میفرمادی رو توجه به بدن این رو در زمین اینجا قرار داد. دقت کردی؟ لذا اون علوم اهل بیت علیهم السلام هم که نقل میشود همین مرتبه هست، چون در اون روایت دارد که روایت دارد که این درخت هم درختی است که هم سیب است، هم مثلا هنته است، هم شعیر است، هم همین روش همه رو دارد، هیچ منافاتی هم نداره، درخت بهشتی اینجوری است. اونم بیانی است که توجه به زمین تعلق همه رو شامل میشود، دیگه فرقی نمیکنه یکیش که بیاد. اما اینکه آیا این علوم اهل بیت هست این شجره منهیه یا نه، اونم یه بحث دیگری که اونجا بحث
اگر شکرد. باشه اگر باشه الان میتونه به مردم برسه، یعنی فیض از اون درخت به مردم
خود الان هست دیگه؟ خب بله،
یعنی از همون درخت میرسه یا از جای دیگه؟ مثلا
اون درخت که میگم درخت بیرونی نیست،
خب حالا هر مقامی هست، مثلا هر چیز معنوی هست، یعنی از همون جا
طمع به این که انسان بگه من اون رو میخوام، میگه اون طمع امکان پذیر نیست. اما این که فیض به انسان از اونجا میرسد، به خود آدم هم از همونجا میرسید البته، اما این که طمع به این که اون رو میخوام، یعنی اون مرتبه و مقام، اون مرتبه برای تو دست یافتنی نیست. ما هم الان همینجوری برامون هست، اون مرتبه برامون دست یافتنی نیست، اما این که از اونجا به ما هر کمالی برسد، چرا؟ هر کمالی از اونجا به ما میرسد. التماس ده ازتون. خدا حافظ شما. خدا حافظ. سلام علیکم. الله حافظ. اجازه بدید بعد دست بشه. سلامت باشید. شما فرمایشی داشتید؟
نه.
التماس ده ازتون. خدا حافظ شما. ببینید واسه این چند قدم شما ببینید. خدا حافظ.